سلام، من حسام الدین مطهری ام و میخوام خیلی کوتاه درباره نقش کاربر در محصول حرف بزنم و شما رو دعوت بکنم به تأمل کردن درباره نکته‌ای که مطرح خواهم کرد. زمانی که درباره طراحی محصول به خصوص محصول دیجیتال حرف میزنیم که این روزها تبش داغ‌تر از هر چیز دیگه است، از کلمه یوزر استفاده میکنیم. در فارسی ترجمه کردیم این واژه انگلیسی رو و میگیم کاربر. اما در زبان انگلیسی یوزر یعنی چی؟ یوزر در واقع یعنی مصرف کننده، کسی که یوز میکنه. چه کسانی به مشتریان خودشون میگن مصرف کننده؟ ما وقتی درباره کتاب حرف میزنیم در زبان فارسی میگیم مخاطب یا خواننده کتاب. در زبان انگلیسی میگن بوک ریدر و از کلمه ریدر استفاده میکنن. در مورد سینما هم از کلمه مخاطب، بیننده، در مورد موسیقی یا آثار شنیداری از شنونده استفاده میشه. و هیچ کس نمیگه که آدمهایی مصرف کننده یک کتاب من یا مصرف کننده یک موسیقی من هستند یا مصرف کننده یک فیلمی هستند که ما ساختیم. اما خیلی جالبه کسانی که محصول طراحی میکنن در اتاقهای طراحی محصول در کمپانیهای بزرگ از کلمه یوزر استفاده میکنن. یک گروه دیگه هم هستن که از همین کلمه استفاده میکنن و اونها تولید کنندگان و عرضه کنندگان، توزیع کنندگان انواع مواد مخدر و دراک هستند. اونها هم با مصرف کننده مواد سر و کار دارند. خیلی خب، این نکته رو یه گوشه ذهنتون بذارین و بیایم برگردیم به چند سال پیش. شاید یه چیزی حدوده مثلا 15 سال پیش، نه خیلی قدیمی قدیمی قدیم، زمانی که مادر بزرگهای ما وقتی یه قوری می‌خریدن، یه نخ از در قوری وصل می‌کردن به دستگیره قوری و اینطور در محصولی که خریده بودن تغییر ایجاد می‌کردن به نفع خودشون و به سلیقه خودشون. در واقع اونها محصول رو مناسب سازی می‌کردن. اگر همسن سال من باشین، یعنی متولد دهه 60 باشین، احتمالا یادتون خواهد اومد که دمپایی های ژاپنی که عکس پدر و پسر شجاع روش بود یا دوست دختر پسر شجاع روش حک شده بود، معمولا برای بچه های کوچیک خریداری می شد. و چون بچه های کوچیک آدم های شلخته ای بودن و مادرها نگران بودن و اون موقع زمانی نبود که اینقدر فراوانی وجود داشته باشه و ما محصولات متنوعی داشته باشیم و نگهداری از خیلی از محصولات برای ما یک امر بی‌معنی باشه، آدم ها سعی میکردن شلوارهایی که میخرن رو خوب نگه دارن، دمپایی هاشون و کفش هاشون و پیرن هاشون رو و و چیزهای دیگر. تو اون زمان مادران میومدن دو تا سوراخ در طرفین اون دمپایی جلو بسته یه پدر و پسر شجاعی درست میکردن و یک کش ازش رد میکردن تا کش رو بندازن پشت پای بچه. اینجوری بچه وقتی میرفت توی کوچه یا شلخته بازی در میورد، دمپاییش گم نمیشد، چون مشکل یلنگه شدن دمپایی مشکل بزرگ و باعث سرشکستگی بود. میخوام بگم که محصولات متنوعی وجود داشت و داشت و داشت همینطور توی طول تاریخ که آدم ها به نفع خودشون و به سلیقه خودشون توش تغییر ایجاد میکردن. پیکانا رو یادتونه؟ انواع و اقسام پیکان توی این مملکت تولید میشد و هر کسی به سلیقه خودش شاسیشو میخوابون، لاستیکشو دور سفید میکرد، رنگشو عوض میکرد، جلو پنجرهشو عوض میکرد، داشبوردشو تغییر میداد، رنگ بعضی از نقاطش رو اونجوری میکرد که خودش دوست داره، آینه های بغلشو عوض میکرد و چیزهای دیگه. آیا امروز ما میبینیم که آدم ها در مورد لکسوزشون این کارو بکنن یا در مورد حتی بهترین، حتی سطحی ترین ماشینی که میتونن بخرن، مثلا پراید، به ندرت چه اتفاقی افتاده برای مردم؟ حوصله‌شون رفته؟ تنوع سلیقه‌شون رفته؟ خب بیایم برسیم به امروز و یه نگاهی بکنیم به تفکر طراحی در امروز. امروز بسیاری از کمپانی‌ها محصولی طراحی میکنن تا کاربر زمان بیشتری رو در اونها حضور داشته باشه. در واقع منبع درآمد اون کمپانی ها صرف زمان از سوی کاربره. خب به همین دلیل در اتاقهای طراحی محصول یک بحث مهم همیشه اینه: چه کار بکنیم تا کاربر زمان بیشتری در نرم افزار ما حضور داشته باشه، مثل همین اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و بسیاری چیزهای دیگه. این فقط شامل محصولاتی که دارن جنبه شبکه اجتماعی دارن نمیشه، این بازی ها رو هم در بر میگیره، بازی های موبایلی و بازی های مربوط به کنسول ها و چیزهای دیگه و حتی برخی دیگر از نرم افزارهایی که خدمات ارائه میکنن و نه لزوما کارکرد شبکه اجتماعی داشته باشن. یه چیزی که این وسط فدا میشه، یعنی در واقع لازمه که فدا بشه تا کاربر زمان بیشتری در اپلیکیشن بمونه، محدود کردن قدرت تصمیم گیری کاربر. به دکمه لایک تا حالا دقت کردید؟ ما اگر قدیم میخواستیم ابراز بکنیم چیزی رو دوست داریم یا از چیزی بدمون میاد، میزان دوست داشتنمون رو نشون بدیم یا هر چیز دیگه ای، احتمالاً گزینه‌های متنوعی در اختیار داشتیم. هر کسی به سبک و سلیقه خودش اعلام می‌کرد که چیزی رو دوست داره یا دوست نداره و به چه شکل و با چه عمقی دوست داره. از وقتی دکمه لایک اومده، ما فقط یک امکان داریم: محدودیت کلمه، محدود کردن رفتار در نرم افزار. همه اینها به مرور به محدود شدن ذهن منجر میشه. زمانی که شما رفتارت محدود بشه، خواه نخواه مغزت تبعیت میکنه. این موضوع البته در کتاب اینترنت با مغز ما چه میکند به تفصیل بیان شده و اگر دنبال یک منبع دقیق هستید در موردش میتونید اون کتاب رو مطالعه بکنید. اما اگه بخوایم شهودی بهش نگاه بکنیم، حتما براتون پیش اومده وقتی دارید یه تحقیق میکنید و روی منابع کاغذی متمرکزید، یهو دلتون بخواد که دکمه سرچ و اون نوار جستجو در اختیارتون باشه. یا برای من هم بارها پیش اومده و ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه که وقتی دارین روی کاغذ چیزی می‌نویسید، بی اختیار روی کاغذ دکمه های کنترل و اس رو شبیه سازی بکنید و از انگشتتون استفاده بکنید و بعد یهو خودتون خندتون بگیره که او این چه کاری بود. حتما نمونه هایی توی ذهن شما هم میاد، نمونه هایی مربوط به ورزش کردن، دویدن، غذا خوردن و و چیزهای دیگه. این محدودسازی که با هدف مشخصی انجام میشه و با همون هدف در واقع اینکه کاربر زمان بیشتری در اپلیکیشن ما باشه، یعنی اینکه چند نفر در تیم طراحی محصول یک کمپانی می‌نشینن، تصمیم می‌گیرن که میلیون‌ها و بعضن میلیاردها کاربر چطور رفتار بکنند، چی رو دوست داشته باشن و چی رو دوست نداشته باشن. در واقع ما فکر می‌کنیم که داریم انتخاب می‌کنیم. خیلی وقت‌ها هم فکر می‌کنیم داریم انتخاب می‌کنیم. اما به این گزینه‌های محدود و در یک چارچوب محدود و طی یک سازوکار محدود شده و مشخصه که داریم انتخاب میکنیم، که در واقع این انتخاب نیست، شوخیه. این موضوع در تلفیق با هوش مصنوعی ممکنه به زودی منجر به کاهش هرچه بیشتر اختیارات و دامنه خلاقیت و اراده مردم در یک سطح وسیع بشه، چیزی که با ظهور صنعت پورن در سکس ما اتفاق افتاده و مستندهای مختلفی هم دربارش موجوده. اتفاقی که افتاده اینه: یکسانسازی رفتار آمیزشی. در واقع ما نبوغ، سلیقه، غریزه، ذائقه خودمون در رفتار جنسی رو تا حد بسیار زیادی از دست دادیم. این پورن استارها کارگردانهای پورنن که به ما گفتن چطور سکس بکنیم. من وقتی کتابی می نویسم خوشحالم که به تعداد مخاطبانم تفسیر از داستانم وجود داره و هر کسی می تونه شخصیتی که من خلق کردم رو به هر شکلی که دوست داره و به ذهنش نزدیکه تصور کنه. دو تا اتفاق داره میفته: یکی اینکه حق انتخاب داره و دو، داره از ذهنش کار میکشه. اینکه ما میتونیم محصولی خلق بکنیم که اخلاق در اون رعایت بشه، اخلاق به این معنا که ما زمان کاربر رو ندزدیم ازش و مثل گذشته فقط با پول کاربر سر و کار داشته باشیم، مثل زمانی که داشتیم محصولات دیگری میفروختیم. یک چالش مهم اخلاقیه، من دوست دارم بهش فکر بکنم و از شما هم دعوت میکنم که بهش فکر بکنیم. از زمانی که شرکت ها میل به ابر شرکت شدن پیدا کردند، این که تو در نظر بگیری که قرار نیست همه آدم ها رو شبیه هم بکنی، یکسان سازی رخ بده، کار سختی شده، چون شرکت ها تنها در صورتی از داشتن کاربران زیاد سود میبرند که یکسان سازی رو ترویج بکنن و با قدرت اون رو مسلط بکنن، برای اینکه تکثر آرا، سلیقه ها، ذائقه ها عملا سد بزرگی برابر تبدیل شدن یک کمپانی به ابر شرکت مثل اپل، گوگل، فیسبوک و موارد مشابه. امیدوارم که نکاتی که گفتم تأمل برانگیز بوده باشه و قصد من هم چیزی جز این نیست که دعوت بکنم شما رو به پرسیدن از خود و جستجو.